با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. وزارت خارجه حکومت طالبان به دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هشدار داده که در مورد آنچه که گزارش‌های بی‌اساس می‌خوانند اقدام مناسب انجام خواهد داد. این وزارت روز یکشنبه در بیانیه این اظهارات را در واکنش به گزارش بخش حقوق بشر یونما مطرح کرده، گزارشی که درباره وضعیت افغان‌های اخراج شده از ایران و پاکستان تهیه شده بود. یونما در اوایل ماه اسد در گزارش اعلام کرده که پناهجویانی که به زور از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدن از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی مواجه هستند. وزارت خارجه طالبان گفته که گزارش یونما بیشتر بازتاب تجربه های فردی تعداد محدود از افراد است که بر اساس ادعای آنها با مشکلات روبرو شدند، در حالی که تجربه های مثبت میلیون ها افغان که به گفته آنها در شرایط امن زندگی میکنند بازتاب نیافته. طالبان در حال تحقیق درباره تهدیدهای آشکار به قتل ده ها زن افغان کارمند سازمان ملل متحد هستند. گزارش تازه هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان میگوید که این تهدیدها در ماه می از سوی افراد ناشناس مرتبط با فعالیت این زنان در نهادهای سازمان ملل متحد صورت گرفته و تدابیر موقت امنیتی برای محافظت از آنان اتخاذ شده. طالبان مسئولیت این تهدیدها را رد کرده و وزارت داخله آنان گفت که تحقیقات را در این مورد آغاز می کند. این نخستین تایید رسمی تهدید به قتل زنان افغان شاغل در این بخش است. گزارش همچنین به تشدید محدودیت ها علیه زنان و دیگر موارد نیز اشاره کرده. در ایالت سیستان و بلوچستان ایران سه مهاجم که قصد ورود به یک پسته پلیس را داشتند کشته شدند. به گزارش فرانس پرس به نقل از مقام‌های ایرانی این رویداد روز یکشنبه رخ داده و یک پلیس نیز کشته شد. مقام‌های ایرانی مهاجمان را از اعضای گروه سنی اسلامگرای جیش العدل معرفی کردند که به گفته آنان در جنوب غرب ایران و پاکستان فعالیت دارند. آب در چندین منطقه تهران قطع شده و مقام‌های این کشور هشدار دادند که پایتخت ایران ممکن است تا ماه اکتبر به طور کامل با کمبود آب روبرو شود. محمد تقی حسین‌زاده سخنگوی اداره آب تهران گفته که تنها راه حل کاهش جدی مصرف است. حکومت ایران برای تامین آب از سد طالقان استفاده می‌کند، اما ذخایر آن نیز حداکثر تا اکتبر دوام خواهد کرد. زلزله به قدرت 6.1 ریشتر شامگاه یکشنبه منطقه سیندرگی در غرب ترکیه را لرزاند. به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه این زمین لرزه که ساعت 7:53 دقیقه به وقت محلی رخ داده در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شده. علی یرلیکا وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که یک مرد 81 ساله پس از نجات از زیر آوار جان باخته و 29 نفر دیگر زخمی شدند. و اینکه رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات صلح میان آمریکا و روسیه شدند تا آینده جنگ 3 ساله با مشارکت مستقیم کیف مشخص شود. دیدار پوتین و ترامپ جمعه در آلاسکا برگزار می شود و اتحادیه اروپا تاکید کرده که بدون حضور زلنسکی هیچ توافق پذیرفتنی نیست. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جلسه امروز در این باره بحث خواهند کرد و وزیر خارجه اوکراین نیز در این جلسه خواهد پیوست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتون در فصل اول کیمیای صنف هفتم. خب عزیزان، قسمی که ما همیشه در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز باز میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تعریف کیمیا ماده و حالتهای ماده صحبت کردیم که چی بود شاگردای عزیز. در اول میاییم شاگردای عزیز بالای کیمیا که کیمیا چی بود. قسمی که شاگردای عزیز ما روز قبلی هم گفتیم، کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در یک ماده صورت میگیره چی میکنه شاگردای عزیز بحث میکنه. ما کیمیا را شاگردای عزیز زیر عنوان علم ساینس چی میکنیم؟ زیر بحث قرار میدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای ماده. ماده که شاگردای عزیز یکی از عناوین اساسی کیمیا است. قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم از اون مختلف از ذرات کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ ماده یاد میشه. ذرات اساسی ماده که بود شاگرد عزیز اتم و چی بود؟ مولکول. همچنان شاگرد عزیز بالای حالت ماده صحبت کردیم که حالت جامد، مایع و گاز بود. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای خواص فیزیکی ماده، اجسام شناور و غیر شناور و کثافت ماده صحبت میکنیم که صفحه 12 الا 19 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میاییم بالای خواص فیزیکی ماده. قسمی که روزی گذشته ما همچنان یک مثال در نظر گرفتیم در تعریف کیمیا، اگر شاگردای عزیز ما یک کاغذ بگیریم و امی کاغذ شاگردای عزیز بسازاریم، میبینیم شاگرد عزیز که کاغذ به خاکستر تبدیل میشه. و اگر امی کاغذ را به توته‌های کوچک تقسیم کنیم یا هم پارچه کنیم، میبینیم شاگرد عزیز کاغذ مک کاغذ است، ولی در شکل آن تغییر آمده و به پارچه‌های کوچک تبدیل شده. پس در اینجا دو تفاوت کلی را میبینیم. اگر شاگرد عزیز ما امی کاغذ را به خاکستر تبدیل کنیم، در اینجا چی است شاگرد عزیز؟ تغییر کیمیایی در این ماده با وجود میآید. ولی اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ را به پارچه های کوچک تقسیم کنیم، در شکل آن تغییر میآید که به نام چی یاد میشه؟ خواص فیزیکی ماده. پس شاگردای عزیز ما میگیم خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی است که صرف در شکل و ظاهر آن چی است شاگردای عزیز؟ تغییر با وجود میآید. خب شاگردای عزیز ما اینجا میآییم بعض عناوین زیر عنوان خواص فیزیکی ماده زیر بحث میگیریم. در اول میاییم بالای رنگ صحبت میکنیم که رنگ چی است. خب شاگرد عزیز، رنگ که از همچنان یکی از خواص فیزیکی ماده است. زمانی که ما میخواییم شاگرد عزیز یک ماده را از ماده دیگه تفریق کنیم، از خاصیت چی رنگ آن استفاده میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، شما انواع مختلف از میوه ها را میبینین که دارای رنگ های مختلف است. مثلا شاگرد عزیز انگور را میبینین، ناک را میبینین، سیب را میبینین و یا هم شاگرد عزیز مالتا میبینین که تمام اینها دارای رنگ های مختلف است. پس شاگرد عزیز، رنگ که از چیز در تفریق و تشخیص مواد از هم دیگه استفاده میشن. حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص فیزیکی دیگر ماده که عبارت از چی است؟ ذائقه. خب عزیزان، آیا شاگرد عزیز زمانی که شما میوه ها را میخورین، آیا زمانی که میخورین تغییری در ذائقه آنها احساس میکنین؟ بله شاگرد عزیز، زمانی که یک لیموی ترش را میل میکنین و یا هم شاگرد عزیز یک سیب را میل میکنین، میبینین که سیب مزه چی است شاگرد عزیز؟ نسبتا شیرین نسبت به چی داره؟ لیمو. پس در این لحاظ ما میگیم که ذائقه همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث خواص فیزیکی ماده که در تشخیص و تطبیق مواد چی است استفاده میشه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای بوی. آیا شاگرد عزیز شما تا حال تفریق بوی های خوب و بد را کردین؟ بله شاگرد عزیز، زمانی که داخل یک اتاق میشین، در اونجا شاگرد عزیز بوی عطر احساس میکنین، شما احساس آرامش میکنین و بوی عطر چی است شاگرد عزیز؟ لذت بخش میباشه. ولی شاگرد عزیز، اگر شما در یک صحنه کثیف داخل میشین که در اونجا چی است؟ انبوهی از کثافات. اینجا چی است شاگرد عزیز؟ بوی که آنها میتن مواد کثیف چی است؟ باعث تخریش شما و احساس شما میشه شاگرد عزیز. در اینجا شاگرد عزیز شما احساس میکنین که چی است شاگرد عزیز؟ ای بوی چی است؟ بوی بد. پس شاگرد عزیز، بوی همچنان در تشخیص و تفریق مواد استفاده میشه. بعضی مواد که از شاگرد عزیز بوی های چی است؟ بسیار تخریش کننده داره که آنها مثلا بوی گاز. هیچ وقت باید در اونجا ساحه که بوی گاز و بوی های تخریش کننده باشه انسان زیادتر نباشه، چون چی است؟ بعضی مواد دارای بوی های زهری می باشه که انسان را چی میکنه؟ مسموم. خب شاگرد عزیز، عالمی این بالای خواص دیگر ماده که چی است؟ جلا. جلا همچنان شاگرد عزیز یکی از خواص فیزیکی ماده است. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز شما طلا را در نظر بگیرین که طلا چی است شاگرد عزیز؟ دارای جلای بسیار خاص است و ما میتونیم طلا را از هر مواد دیگر تفریق کنیم. مثلا شاگرده عزیز، شما چی را میبینین؟ نقره را میبینین که نقره همچنان دارای چی از جلای بسیار خاص. آیا شاگرده عزیز شما فرق نقره و زغال سنگ را کده میتونین؟ بله شاگرده عزیز. آیا فرق نقره و زغال سنگ کده میتونین؟ طلا و زغال سنگ؟ بله شاگرده عزیز، در کل ما میتونیم فرق اینها را از شکل ظاهری آنها کنیم. پس ما میگیم که جلا همچنان چی است شاگرده عزیز؟ یکی از مواد چی است؟ خواص فیزیکی ماده است که ما میتونیم از آنها در تشخیص و تفریق مواد استفاده کنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای درجه ذوبان که درجه ذوبان چی است؟ درجه حرارتی که شاگرده عزیز در او ما بتانیم یک ماده را ذوب کنیم بنام چی یاد میشه؟ درجه ذوبان. مثلا شاگرده عزیز ما میبینیم که یخ در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. در فشار یک اتمسفیر چی میشه؟ ذوب میشه در بحر. پس میگیم شاگرده عزیز درجه ذوبان چی است؟ درجه ذوبان عبارت از حرارتی است که در آن یک ماده ذوب میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای کثافت. آیا شاگرده عزیز شما تا حال درباره کثافت در کیمیا صحبت کردین؟ خب شاگرده عزیز، اگر نمیفهمین درباره کثافت، کثافت شاگرده عزیز عبارت از ای است که ما کتله یک جسم بگیریم تقسیم حجم یک جسم کنیم. زمانی که کتله یک جسم بالای حجم آن تقسیم کنیم، کثافت همان جسم به دست میاریم. واحد عمومی کثافت که از گرام فی سانتی متر مکعب است یا گرام فی میلی لیتر. چرا شاگرده عزیز؟ بخاطر که ما کتله را بالای چی میکنیم؟ حساب میکنیم بالای کتله را بالای گرام و همچنان شاگرده عزیز حجم را بالای چی؟ میلی لیتر. پس در این صورت ما میگیم که واحد آن گرام فی میلی فی متر مکعب و یا هم گرام فی میلی لیتر است. یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز کتله یک سنگ 20 گرام است و حجم آن 5 میلی. پس زمانی که ما کثافت اینها را پیدا میکنیم چطور پیدا میکنیم؟ خب شاگرده عزیز، قسمی که گفتیم کتله همان جسم تقسیم حجم همان جسم میکنیم، در اینجا میگیریم کتله آن چی است؟ 20 گرام تقسیم حجم آن 5 میلی لیتر. زمانی که تقسیم میکنیم چی به دست میاد؟ 4 گرام بر میلی لیتر. پس کثافت این جسم چند است؟ 4 گرم فی میلی لیتر. خب عزیزان، فرمول کثافت که از جی مساوی میشه امی بر وی. جی چی است شاگرده عزیز؟ کثافت. ام چی است؟ کتله. و وی چی است؟ حجم. با امید که شاگرده عزیز کثافت را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای اجسام شناور و اجسام غیر شناور. اجسام شناور که از شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، اجسام شناور زمانی که شاگرده عزیز ما میبینیم، بعضی مواد را زمانی که ما روی آب میندازیم آنها چی است شاگرده عزیز؟ تهنشین میشه و بعضی مواد که از بر روی آب میمانند. مثلا شاگرده عزیز چوب را میبینین، چوب خشک. روغن را میبینین که اینها بر روی آب میمانند. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب کم است. بله همین لحاظ شاگرد عزیز ای اجسام به نام اجسام شناور یاد میشه، یعنی بالای روی آب چی است؟ آنها شنا میکنند. و اجسام غیر شناور که هستند در کل مثلا شاگرد عزیز آهن و مس را در نظر میگیرین. زمانی که آهن نمیگیرین بالای آب میندازین میبینین که زیر آب میره. پس در این صورت ما میگیم شاگرد عزیز که اینها چی است؟ اجسام غیر شناور. یعنی آنها چی هستند؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب بسیار زیاد است. پس آنها چی است؟ بسیار زود تنشین میشن. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای هدایت حرارتی که هدایت حرارتی چی است؟ ببینین شاگرده عزیز یک مینه را در نظر بگیرین. زمانی که این مینه را یک قسمت آن را گرم میکنین، میبینین که به بسیار زودی حرارت تا قسمت دیگه مینه میرسه. پس در این صورت چی از دستتون میسوزه؟ ما میگیم زمانی که یک جسم حرارت را میبینیم که حرارت را انتقال میده، پس ما میگیم اجسامی که حرارت را انتقال بده به نام اجسام چیاد میشه؟ هادی. مثلا آهن، آلومینیوم که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و هادی حرارت همچنان نامیده میشه. ولی اجسامی که حرارت را انتقال داده نمیتونه به نام چیاد میشه؟ عایق. خوب شاگرده عزیز، حالا میخونیم که اجسام هادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که از شاگرد عزیز اجسام هادی به سه طریقه حرارت را انتقال می دهد که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام هادی و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرد عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال می دهد؟ مثلا شاگرده ایسیس آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تشعشع به زمین انتقال میکنه. توسط ای که از شاگرده ایسیس توسط تشعشع ما میتانیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگر شاگرده ایسیس انتقال کنیم. که چی از شاگرده ایسیس ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه جذب میشه؟ همچنان شاگرده عزیز ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام حادی در نظر میگیریم. شاگرده عزیز مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگرده عزیز زمانی که ما در بخاری چی از شاگرده عزیز بخاری را گرم میکنیم میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام حادی انتقال میکنه. و در طریق سوم که شاگرد عزیز از جسم گرم به جسم سرد. مثلا شاگرد عزیز شما ببینید زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالا یک یخ میمانین. زمانی که میمانین دستتان گرم است. حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما دو سوال دارید. سوال اول تانی از که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی از که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان اجسام حادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان با امید که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلول ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که صفحات 23 الی 30 کتابتان را در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرسه مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همون عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرد عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره‌ای عناصر است. قسمی که شاگردان عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمی‌تونست بسیاری از سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگردان عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلی بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره‌ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرد عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلی با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود، جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرد عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کند تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره‌ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را با وجود آورد. مثلا شاگرد عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جابجا می کرد، زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرد عزیز، در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرد عزیز؟ حل شد. حال شاگرد عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرد عزیز، در جدول دوره‌ای شما می‌بینید که قطارهای افقی و ستون‌های عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره‌ای به نام تناوب‌ها یا پریود یاد میشه. در پریودهای عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، شما لیتیم را می‌بینید که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی این دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرد عزیز، میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرد عزیز، شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرد عزیز، در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرد عزیز فصل دوم، در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر این گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر و صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خب شاگردان عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینید اینجا شاگردان عزیز که از چند از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگردان عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر می باشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ هشتم را که از شاگردای عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگردای عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگردای عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگردای عزیز در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکب را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید میسازه. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگردای عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگردای عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرد عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرد عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگردای عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگردای عزیز؟ کم را داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستن؟ مشابه. که یکی از شباهت‌های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون‌ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون داره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه چی میکنه؟ انجام میده. و همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. و همین سلسله جریان دارد تا گروه اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. بخاطر چی؟ بخاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابر این شاگرد عزیز عناصر گروه 8 اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چی است شاگرد عزیز؟ 0 است. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولیتانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ورزگستون مدرس مزمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتان در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود. و همچنان شاگرده عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه گانه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز ما هیدروکاربون ها را میخوانیم که هیدروکاربون ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگرده عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکاربون ها است. هیدروکاربون ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت است کیمیای هیدروکاربون ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکاربون ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردیم. در این فصل شاگردای عزیز، هیدروکاربون ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توزیع میشن. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکاربون ها ساخته شده. به همین دلیل شاگرد عزیز معمولا هیدروکاربون ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مراکبات که شاگرد عزیز در لابراتوار ها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکاربون ها که شاگرد عزیز مراکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکاربون ها که از شاگرده عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکاربون های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرده عزیز با الکان ها یا هیدروکاربون های فامیل میتا. خب شاگرده عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگرده عزیز، تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام این ها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگرده عزیز هیدروکاربون های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگرده عزیز، شما بیوتان می بینین که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود داره. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کاربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینین که چی میشه؟ C ضرب 1 1 H میگیریم، 2 ضرب 1 میگیریم، جمع 2 میبینیم که C H 4 میشه که چی از شاگرده عزیز؟ فرمول عمومی چی از میتان شاگرده عزیز که میتان چی از CH 4. خب شاگرده عزیز، چهار مرکب اول هیدروکاربون های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کاربونشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگرده عزیز ببینید، 5 در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکاربون دارای 5 کاربون باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما ای را در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولی شد که از هیدروکاربون ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ای همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگرده عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگرده عزیز شما ببینید و جدول در جدول که از میتان رو میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتان رو میبینین که CH6 است. ببینین شاگرده عزیز، در بین اینها فقط عدد 2 فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع 2، یعنی در هر یکشون فقط 2 اضافه شده. پروپان رو میبینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط 2 عدد با همدیگه فرق دارن. خب شاگرده عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگرده عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کاربونشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کاربون با یک کاربون و یا دو کاربن دیگر رابطه داشته باشه. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود داره که در آنها یک اتم کاربن با دو یا چهار اتم کاربن دیگر رابطه داشته باشه. زمانی که یک کاربن با دو یا چهار اتم کاربن دیگر رابطه داشته باشه، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرده عزیز پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی منشعب. ببینید شاگرد عزیز نورمال پنتان رو ببینید که در اینجا چی است، هر کاربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره، و شاگرد عزیز ایزو پنتان و نیو پنتان رو ببینید که هر کاربن که است با تقریبا سه هیدروژن دیگه چی است، رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستن؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسم دی شاگردای عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 هست. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 هست یا جمع یک، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه آنها به دست میاد. مثلا شاگردای عزیز، در اونجا ما میگفتیم پنتان در اینجا چی است؟ پنتان EN ایش هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگردای عزیز، شما میتان رو ببینین که میتان که از چیست؟ یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از چیست؟ یک اتم هیدروژن آنها کم شوه، به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای الا به خود میگیره. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن، قسمی که قبلا هم گفتیم، به دو طریقه نامگذاری میشه. یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتون، پروپان، بیوتون ها که هستن، تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتون که از شاگرده عزیز، متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسوند این نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز هگزان رو ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربن مشبوه که 6 کاربن داشته باشه به نام هگزان، یعنی این ای پسواندش اضافه میشه هم باشه. حالا شاگردای عزیز، میاییم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که شاگردای عزیز، ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است. در اول باید چی کنیم شاگردای عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبوده، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کاربنشان به نام هیدروکاربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردای عزیز، اینجا میبینین نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشون که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه نداره و چی است؟ یک رابطه اشتراکی داره. ولی شاگردای عزیز، اگر شما ببینین بعضی وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم، طویلترین زنجیر را در کاربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویلترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگرده عزیز، مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویلترین زنجیر آن 5 کاربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگرده عزیز، ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینیم طویل ترین زنجیرشون رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کاربن داره؟ 6 کاربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یه هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کاربن که از در طویل‌ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگرده عزیز، دو میتایل پنتان ببینین یا هم ایزو هگزان ببینین که اینها که از شاگرده عزیز اول که از طویل‌ترین زنجیرشون را انتخاب کرده، بعد از شاگرده عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویلترین زنجیر موازه و آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کاربن دومی. پس میگه دو میتایل پنتان. در مرحله چهارم که از بعد از اینکه نامگذاری کربن‌های زنجیره طوی صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه و سلام شاگرده عزیز، دو میتایل که چی از در کربن دومی موجود است، بخاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگرده عزیز نامهای الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی از میتایل است و سپس نام طویل ترین زنجیره با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینیم شاگرده عزیز، دو میتایل پنتان، دو اول نام موازه است، بعد از اون شاگرده عزیز نام خود ما اول شماره موازه است، مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از اون نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویل ترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امید که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونن نظر به شرایط حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشن. چهار مرکب اول الکان ها که از به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسه به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی لیتر است. تمام الکان ها در هوا و شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوالتان است که هیدروکربن ها را تعریف کنین. قصد که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکربن ها را فهمیده بودین که هیدروکربن ها که از چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگردای عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتانی است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امید که شاگردای عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه با هوش و توانمند هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تیوری انکشافی اتمی. تیوری انکشافی اتمی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز، تیوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازد. این نظریه ها که از شاگرده عزیز از زمانه های بوستون تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافتند. ما در اینجا شاگرده عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگرده عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگرده عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگرده عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند که این نظریه بعداً شاگرده عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگرده عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگرده عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. با امید که شاگرده عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین. امروز شاگرده عزیز بالای ذرات اساسی صحبت میگیریم که از صفحه 8-8 کتاب شماره در بر میگیرم. اتم که از شاگرده عزیز از 3 ذره اساسی تشکیل شده که عبارت از چی است؟ پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگرده عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگرده عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگرده عزیز دارای چی است؟ چرچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگرده عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها که مساوی میشه به 1.675 ضرب 10 منفی 27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگرده عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره و همچنان شاگرده عزیز نیوترون ها که هستن باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگرده عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگرده عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگرده عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگرده عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد در کدام سال شاگرده عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته‌ای. زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینید شاگرد عزیز، بریلیم زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که این را توسط ذره الفا بمباردمان میکنه در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میه. ببینید شاگرد عزیز، کربن 612 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میه که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شاگرده عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شاگرده عزیز، کی سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارج برقی خنثی یعنی صفر است. و همچنان شاگرده عزیز شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون. خب شاگرده عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینیم شاگرده عزیز، مجموعه این پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین در نتیجه چی به دست میاریم؟ نمبر کتله همان عنصر که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها که چی هستن. نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نکلوید ها که از شاگرده عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرده عزیز، شما اینجا میبینین یک عنصر سدیم را. عنصر سدیم که از شاگرده عزیز 11 و 23 در طرف چپان ها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است تعداد پروتون های همان عنصر را با ما نشان میده. و همچنان شاگرده عزیز 23 در قسمت بالای همان عنصر که نوشته است با ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میده یا هم نوکلئون همان عنصر را با مامانشان میتن. خب شاگرد عزیز، هیدروژن همچنان میبینیم که هیدروژن یک و یک در قسمت چپ آنها چیز شاگرد عزیز عدد یک و یک نوشته است. یک پایین که از شاگرد عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همی عنصر را یا هیدروژن را با ما نشان میتن و یک بالا که از شاگرد عزیز با ما کتله اتمی همی عنصر را نشان میتن که ما گفتیم شاگرد عزیز نکلوئید ها چی را با ما نشان میتن؟ تعداد کتله اتمی یا هم نیکلون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میتن. با امیدی که شاگرد عزیز نکلوئیدها را یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود، حال شاگرد عزیز میاییم بالای ایزوتوپ که ایزوتوپ چی از شاگرد عزیز؟ ایزوتوپ که از شاگرد عزیز با ما نشان میده بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همان عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شاگرد عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شاگرد عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شاگرد عزیز ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شاگرد عزیز شما کربن و کربن را در نظر بگیرین، در کربن که از شاگرد عزیز در ایزوتوپ کربن میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ کربن 12 و 16. در کربن 12 همچنان شاگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شاگرد عزیز همچنان 6، ولی در کربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کربن را دیدیم که چی از شاگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با همدیگه فرق دارن. همچنان شاگرد عزیز شما هیدروژن را میبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارن، هیدروژن 1، 2 و 3 که هیدروژن 1 شاگرد عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه و هیدروژن 2 به نام دوتریوم و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از دارای 1 پروتون و چی است؟ نیوترون نداره شاگرد عزیز، خنثی است. دوتریوم که شاگرد عزیز دارای 1 پروتون و 1 نیوترون است و تریتریوم دارای 1 پروتون و 2 نیوترون است که تمام اینها که از شاگرد عزیز ایزوتوپ های چی هستن؟ شاگرد عزیز هیدروژن. شاگرد عزیز با امیده که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای تئوری اتمی بور. که تئوری اتمی بور چی هست شاگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تئوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم بعد تئوری اتمی بور که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شاگرد عزیز، بور که بود شاگرد عزیز گفت که الکترون ها در مدار های معین یعنی سطوح انرژی به دور هسته حرکت میکنه و همچنان شاگرد عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر داره و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه. که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شاگرد عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است که قبلا هم گفتیم و همچنان شاگرد عزیز انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از شاگرد عزیز مربوط به چی است؟ به شعای آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی از شاگرد عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هر چقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی از شاگرد عزیز؟ بیشتر میشه و هر چقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی از شاگرد عزیز؟ کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هسته چی از شاگرد عزیز؟ در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. خب شاگرد عزیز، در کل که بود شاگرد عزیز او که بود شاگرد عزیز کوانت که بود انرژی جذب شده را چی کرد شاگرد عزیز؟ دریافت که انرژی جذب شده را خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که در کل که شاگرد عزیز در اینجا نه انرژی جذب میشه و نه آزاد، ولی شاگرد عزیز الکترون ها زمانی که از قشر نزدیک به هسته و قشر دورتر از هسته انتقال میکنه، کوانت که از انرژی را جذب میکنه و برعکس در صورتی که مقدار معین انرژی را آزاد میکنه و قشر نزدیکتر از هسته انتقال میکنه، که به زودی شاگرد عزیز این انرژی جذب شده را آزاد و یا آزاد شده را دوباره جذب میکنه، که این انرژی مساوی به چی است؟ تفاوت دوسوی انرژی است که معادله بور قسمی را توضیح میکنه که دلتا ای مساوی میشه ای دو منفی یک مساوی میشه به آر ایچ ضرب یک بر این دو مربع منفی یک بر این یک مربع. در این فرمول که از شاگرد عزیز که معادله بور همچنان به حساب میشه آر ایچ که از ثابت ریدبرگ است و همچنان شاگرد عزیز این یک و این دو که از اتم هیدروژن این یک و